دیدن، از این ملت مظلوم، از جوان و عابر پیاده و هر کسی که حتی فریبشون خورده بود، تروریست ها تونستن کشته سازی بکنن که بحران ایجاد کنن و نشون بدن بحرانه، و بعد که ثابت کردن بحرانه، همه رو دچار اختلال در محاسبات بکنن، دستگاه محاسباتشون رو خراب بکنن. الحمدلله ملت ما دچار این اختلال نشد. بزرگتر از این مصائب رو هم ملت ما پشت سر گذاشته. یه مثال بزنم، صدام شروع کرد به ایران حمله کردن، فرودگاه های ما رو زد و حالا تو مرز که داشت چه جنایت هایی میکرد، چند کیلومتر اومده بود جلو، اینها بماند، حضرت امام مدیریت ذهن جامعه رو جلوگیری کرد که خراب بشه و خودش اقدام کرد یک مدیریت ذهن سالم رو القا کردن. فرمود یه دیوانه اومده یه سنگ انداخته. یعنی چی؟ یعنی من اجازه نمیدم ملتم ذهنشون مدیریت بشه، دچار بحران بشن، تصمیمات عجولانه و نابجا بگیرن، حواستون جمع باشه و مسلط به خودتون باشید. من که رهبر شما مسلطم به اوضاع. و واقعا این اتفاق رو شما نگاه کنید، یک جنگ 8 ساله در همون آغاز که میخواستن مثلا بزنند و ببرند و بدوزن، نقشه‌هاشون رو به هم ریخت. حضرت امام نذاش دشمن مدیریت کنه. حالا ما میخواییم ببینیم در بحران ها
اولین قدم
چیه؟
خب
مهمترین عامل برای اینکه مدیریت ذهن سالمی داشته باشیم و موفق باشیم چیه؟
تأنی، حوصله، عجله نکردن.
حوصله، عجله نکردن. شما جای همه بینندگان دارید همکاری
میکنید. خب من دیگه چاره‌ای ندارم. الان میدونم بعضی اینا رو میگن تو ذهنشون. یه فهرست درست کنم دیگه.
اینا همه خوبه، اینا همه مفیده. ولی چیزی که عامل همه این صبر و حوصله است، روی این کمک‌های اولیه هست، نوشتن وقتی حادثه پیش اومد اول آرامش و خونسردی خودتون حفظ کنید. خب من این آرامش و خونسردی رو کجا بیارم حفظ کنم؟ دقت فرمودید این نکته خیلی مهمیه. واقعا اولین عامل که باز می‌خوام یکم شلوغش کنم، تبلیغات کنم، روش فکر کنیم، که شیطان هم اولین عاملی که میخواد از بین ببره اینه، روش خیلی کار میکنه و میخواد صفتی رو به ما بده که ما دیگه نتونیم ذهن خودمون رو مدیریت کنیم و عوامل بیگانه بیرونی ذهن ما رو مدیریت کنن، به صورت خراب تخریب کنن. خب مهمترین عاملی که میتونه در بحران ذهن ما رو حفظ بکنه از اینکه مدیریت نشیم به صورت خراب، امیده. امید داری حل میشه؟
ناامید نشی.
امید داری راه حلی وجود داره؟ امید داری که خدا کمکت میکنه؟ امید داری که میتونی؟ به خودت امیدوار باشی، به خدا امیدوار باشی، به حوادث روزگار امیدوار باشی که دست خداست، به طراحی های کارگردان اصلی امیدوار باشی.
باریکه.
امید داری یا نداری؟ ابلیس مهمترین صفتش یأسه، همینو میده توی همین یأس و ناامیدی رو میده به کسانی که روشون مسلطه. دیگه تموم شد دیگه. تو این جریان اخیر این تروریست ها رو که باید به اشد مجازات رسون، واقعا یه وقت نباید مسئولین نگاه بکنن به حرف دیگران. دیگران انقدر مزبزبن، هر دقیقه یه چیزی میگن و من نمیخوام در این زمینه بیشتر بحث بکنم. اینا دستورات خداست که فتنه‌گرها رو چگونه باید به اشد مجازات رسون. ولی من حرفم درباره کسانی است که فریب این فتنه‌گرا رو خوردن، از داخل و خارج هم حمله کردند و این جوانهای معترضی که بعد یه دفعه متوجه شدن که نه، ما برای اعتراضمون نباید آدم میکشتیم، یعنی میرفتیم تو جمعی که آدم میکشن. خیلی هاشون هم ناجوان مردانه از نزدیک گلوله خوردن، کشته شدن، به دلیل اینکه دشمن میخواست کشته سازی بکنه دیگه، همون بحران درست کردن. خب اینها چرا همراهی کردند؟ جوانان معترضی که فریب تروریست‌ها رو خوردن، مهمترین مشکلشون این بود که دیگه امیدی به بهبود اوضاع نداشتن. درسته؟ و من قبل از اینکه یک آیه قرآن رو بخونم میخوام یه حرف سنگینی بزنم. هر غیر انقلابی یا هر انقلابی، ضد انقلاب من کاری ندارم، ضد انقلاب کارش یأس ایجاد کردنه، هر غیر انقلابی وابسته به تفکرات شرقی و غربی و اینها و هر انقلابی طول این 30-40 سال طوری حرف زده که یه ذره ناامید کرده، حتی حرف خوب زده باشه، در این خونها شریکه، در این بحران مجرمه. مثلا شما علیه یه بانکی که خرابکاری کرده حرف بزنی، طوری حرف بزنی که این ناامیدی رو تشدید کنه، به ظاهر داری حرف خوب میزنی، علیه ظلم و فساد حرف بزنی، اما طوری حرف بزنی که ناامیدی ایجاد بشه. تو هم تو این خونها شریک.
چقدر مسئله مهمیه.
علیه شورای نگهبان ما انتقاد داریم، بل خود آقا هم فرمودن که شورای نگهبان اشتباه میکنه، معصوم نیستن، ولی علیه شورای نگهبان یه جوری کسی حرف بزنه که القاء بنبست بکنه، القاء ناامیدی بکنه، تو این خونها شریکه. ما سالها جریانهای فکری و سیاسی و ژورنالیستی رو داریم میبینیم که به زعم خودشون دارن سخن حق میگن، ولی بذر ناامیدی میپراکنن. اونا همه شریکن، الان هم همه محکوم میکنن این فتنه رو که نه و نمیشه و نباید و مواظب باشید و بله. منتها کی این جوونی که تروریست رو کاری ندارم، اون که ماموریت داره پول گرفته فلان، اما اون جوونی که فریب اینا رو خورده کی فریب داده؟ گاهی منی که به خاطر منافع حزبی خودم و جناحی خودم چیکار کردم؟
ناامیدی رو تزریق کردم.
احسن، یه جوری دعوا را انداختم که ناامیدی تزریق شده. رهبری تو همین سخنان اخیرشون دیدید فرمودن الان موقع دعواهای حزبی جناحی نیست. مهمترین ویژگیه یا اثر دعواهای حزبی جناحی القاء ناامیدیه.
حضرت امام یه سخنرانی رو همین چند شب پیش من بازخوانی میکردم از شون، درود خدا بر حضرت امام، فرماید که اگر حتی اشکالی را که در مملکت وجود دارد
درسته
به بیانی بگویید که باعث یأس بشود
بحثن.
و به حل مشکل حتی کمک نکند، بدانید برای شیطان دارید کار بکنید. تعبیرش برای منفعت حزبتان حرفی بزنید یا فلان.
امام خیلی در این زمینه حساس بود، فوق العاده، یعنی طوری برافروخته میشد که آدم از طرز برخورد امام میفهمید بزرگترین گناه کبیره ایجاد یأس در جامعه ایرانی، در مسیر انقلاب اسلامی، در نظام جمهوری اسلامی، بزرگترین گناه کبیره. در این آیه کریمه بخونیم.
بله.
که خیلی این آیه جالبیه، قبلا هم یه بار به یه مناسبت دیگری خوندیم. میفرماد و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات. خدا عذاب میکنه منافق و مشرک رو، زن و مرد. این اصلا زن و مرد تأکید کردن و حتی منافق و مشرک رو در کنار هم دیگه تصریح کردن میتونست با یک وجه مشترک مثلا بیان کنه. خیلی مهمه. خدا عذاب میکنه منافق و مشرک رو برای چی؟ کدوم ویژگیشون غضب خدا رو
به همراه داره
موجب شده؟ احسن، اظنین بالله ظن السوء، اینا گمان بد به خدا دارن، امید ندارن خدا کمکشون کنه، امید ندارن خدا گره گشایی کنه. اظنین بالله ظن السوء علیهم دائره السوء، بر اونها باد حلقه بلا و بدی و بدبختی. این چقدر خدا غضبناکه.
بله.
و غضب الله علیهم، یا حالا خودشان رو میفرماهد که من چجوری غضب میکنم به اینها. غضب الله علیهم، خدا غضب میکنه به اینا. چرا؟ تو امید نداری من کمکت کنم؟ تو امید نداری راهی من باز کنم براتون؟ اصلا تو امید نداری، توهین به خدای خودت کردی، قدرت خدا رو ندیده گرفتی. و لعنهم، و خدا لعنتشون میکنه. و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. ببینید ممکنه یک کسی، نمیدونم دیگه در چه موقعیه، هر کی در هر موقعیتی هست مواظب باید باشه این ظن سوء رو که یک وجهی از وجوه ناامیدی است ایجاد نکنه. ما اگر بخوایم انتقاد بکنیم از خودمون، حتی مثلا بعضیا هستن میخوان تواضع کنن، نه آقا ما که بنده لایق خدا نیستیم. خب باشه، ما بنده لایق خدا نیستیم، اینو کجا داری میگی؟ اینو بعد چی داری میگی؟ و اینکه بشینی حرکت نکنی، خب کاملا غلطه. اگر اینو امیدوارانه در خونه خدا داری میگی کمک بگیری بری جلو، یعنی من به این حدم راضی نیستم. اولیاء خدا هم همینو میگفتن، حرف خیلی عالیه. پس تو باید روحیه امیرالمومنین داشته باشی الان. چون شون امیرالمومنین علی علیه السلام هم ارحم عبدک ضعیف میگفت.
بله.
و ظلمت نفسی میفرمودن و عبارتهای خیلی سنگین. ولی همین حالت استغفار و انکسار و تواضع رو ناامیدانه میداری میگی یا امیدوارانه؟ خیلی مهمه. بعضی ها حسرت گذشتهشون رو میخورن، خیلی بیجا میکنن. در گذشته تو هر اتفاقی افتاده خدا بالا سر تو بوده و همه ضررهای گذشته رو برای منافع آیندت خدا بلد استفاده کنه. مثلا یه آدرسی داشتی میرفتی، رفتی توی کوچه بنبست، تا تهش هم رفتی، به سختی دور زدی، اومدی بیرون، کلی هم دیرت شده. این خدایی که ما میشناسیم، خداییه که تو وقتی که از کوچه بنبست در اومدی بیرون، یک ساعت وقتت هم تلف شد، باید بهش اینجوری امیدوار باشی. این کوچه بنبست یه روزی به درد زندگیم میخوره و خوب شد رفتم.
اینجوری نگاه کنی.
بله، من الان اشتباه کردم، رفتم تو اون کوچه بنبست. باید دقت بیشتری میکردم. اما اگه تو این حسرت یه جوری بمونی که سوء ظن به خدا پیدا بکنی و حسرتش و حسرت تو رو سیاه بکنه، حق نداری. ما حق نداریم حتی درباره گناهانی که کردیم، اشتباهاتی که کردیم، ضررهایی که به خودمون زدیم ناامید بشیم. ابلیس چرا مهمترین ویژگیش یأسه؟ حتی کلمه ابلیس هم به این معنا ارتباط داره، به دلیل اینکه اون تنها کسیه که عاقبت به شر شدنش انجام گرفت. فقط گفت خدا به من مهلت بده. مهلتی که خدا بهش داد در عوض اون 6000 سال عبادتش بود که دیگه توی آخرت تسویه حساب باشن، نه مهلت داد که یه بار دیگه امتحانش بکنه. لذا ابلیس مهمترین ویژگیش اینه که مأیوسه. درسته؟
بله.
به هر کسی نزدیک بشه، اولین صفتی که بهش منتقل میکنه یأسه. شما یه محیط سیگاریا رو اگه بری، از اونجا در بیای بری توی خونتون، خودتون سیگار نکشیدید، میان بوی سیگار میدی. کسی ابلیس نزدیکش بشه، بوی یأس میده. و باید نزدیک اینا نشد، چون بو و عطر شومش رو انسان میگیره. در زندگی شخصی شما میخواید یه کاری رو، یه پروژه‌ای رو انجام بدید، هرگز با کسانی که میان میگن نمیشه مشورت نکنید. حتی اگر این پروژه شما قطعا نمیشه، با اون حرف نزن. با یه کسی حرف بزن که وقتی کل طرحت هم میخواد رد بکنه، اینجوری باهات حرف بزنه: خیلی طرح خوبیه، اگه بشه به فواید زیادی میرسه، ولی این کارو بکن تا نتیجه بگیری. این کارو بکن، طرح قبلی شما رو کلا زده کنار، ابی نداره. این بیان امیدوارانه است.
نگه بابا این چیه برداشتی وردی، بینداز دور،
بینداز دور با این طرح. هایی کسی بنا بود به جایی برسه. ببین، رهبری عزیز اخیراً فرمودن که توی مجلس شورای اسلامی بیرون من ناراحت میشم، رؤسای مملکت من جمله رئیس جمهور رو تصریح فرمودن، بهشون توهین بشه، حالا ضعفاشون بد جور به رخشون کشیده بشه. من تحلیلم اینه، آقا میخواد ایجاد یأس تو جامعه نشه. یأس چجوری ایجاد بشه؟ این رئیس جمهور نمیتونه
دیگه، کاری دست این دولت بر نمیاد.
همین کلمه تمومه دیگه،
خراب میکنه دیگه همه
چی. این نمیتونه، این رئیس مجلس نمیتونه، این رئیس قوه قضاییه نمیتونه. حالا شما عبارت ها رو عوض کن. این رئیس جمهور باید به این خوبی های خودش بیشتر توجه کنه، مواظبت بکنه محبوبیتش تو مردم از بین نره، مردم بهش دل بستن،
تلاشش رو بیشتر کنه، آره.
این رئیس مجلس باید نقشش رو در اصلاح امور تقویت کنه، در اداره مجلس میتونه بهتر عمل کنه. باید انتقادش رو بگو. عبارت یأس آفرین نیست.
چقدر فرق میکنه،
چقدر فرق میدین. این کسانی که مثل نامادری حرف میزنن، حالا کلمه نامادری زیاد خوب نیست برای انقلاب و نظام، یعنی مأیوسانه سخن میگن، اینها خیلی ظلم میکنن. به خدا قسم اگر مادری پیش بچه‌هاش ناامیدانه حرف بزنه، فقط خدا میدونه چی کار کرده با آینده بچه. پدری پیش بچه خودش ناامیدانه حرف بزنه: نه آقا این اوضاع درست نمیشه که امروز رفته بودم سر کار. آقا نگو اینجوری، بگو امروز یه اشکالی شده، حتما باید این اشکال رو تلاش بکنیم برطرف بشه. بچه به اون مشکل فکر نمی کنه، به اینکه راه عبور از مشکلات هست یا نه فکر می کنه و آموزش می بینه.
بله.
یک روایتی هست، من اینجا صریح نمی خونم روایت رو، اشاره می کنم
خب،
چون ظرفیتش نیست خدا شاهده، ولی محققین دوستان همه اهل فضلن الحمدلله، ما که مواجهیم با مردم، چه مردمان فهیم و واقعا عالی داریم، میان درباره بحث همین مدیریت ذهنی بحثا صحبت میکنن، من میبینم با چه دقتی پیگیری میکنن، چه افراد فرهیخته و نازنینی، خودشون برن روایت رو پیدا کنن. در حدیث معراج حضرت رسول در عالم بالا خب اهالی دوزخ رو میدیدن، دقیق حدیث رو نقل نمیکنن، دیدن تعدادی از این خانوم ها در عذاب الهی هستن، بعد پرسیدن که آیا اینها کافرن؟ جبرئیل امین پاسخ داد نه، اینا کفران نعمت میکنن، کافر نیستن و به دلیل کفران در دوزخن. حالا باز هم حضرت رسول پرسیدن چگونه، یا جبرئیل امین خودشون توضیح دادن، توضیحشون این بود که اینا وقتی از شوهرشون یه بدی میبینن میگن من از تو هیچ خیری ندیدم. ببینید چقدر سنگینه برای خدا این چیزا، ناامیدانه چرا حرفی میزنی؟ این پر از یأسه، پر از خالیه. بگو من از تو بدی زیاد دیدم،
یا بگو مثلا من حواسم هست که خیلی خوبی داری ولی بله. این بدیه هم داری و بله. من از این بدم میاد،
دوست دارم این بدی رو تو
نداشته باشی.
نداشته باشی، جشن میگیرم اون روز. دقت فرمودید؟
بله بله.
این اگر جلوی بچه ها به این عبارت گفته بشه که بوی یأس بده،
بله،
حالا مردش هم باشه همینطور
فرق نمی کنه،
اتفاقا مردها اگر از خانومشون یه جوری انتقاد کنن که بوی یأس بده، واقعا اون خانومو نابود کردن، تو برای من زن بشو نیستی، این زن دیگه نمیتونه از جاش بلند شه، خیلی ضربه مهلکیه، انتقادی هم دارن خانوم آقا بیشتر از همه به عیوب هم دیگه واقفن، بالاخره باید به هم رحم کنن که در قرآن کریم هم فرمود
بله،
و جعل بینکم مودتا و رحمه، رحمتی باید بیاورن به هم، انتقادم بکنن خانوم فقط تو این یه دونه ایرادو بذاری کنار، دیگه خیلی دلت پر بود مثلا خواستی انتقاد کنی، میدونی چی میشی؟ میدونی کسی به گرد تو نمیرسه و برات راحته، میتونی ایرادی بذاری کنار، یه کمی به ما بیشتر توجه کن،
چقدر
سرشار از امید.
بله،
این امید مهمترین عاملی است که در مدیریت ذهن تو بحرانها به ما کمک میکنه.
متشکرم،
خواهش میکنم،
خدای پناهیان. بریم محضر آقامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام با امید دیدار دوباره اگه زنده باشم و با سعادت شنبه آینده. خداحافظ. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. درود خدا بر شهدای عالم آقای امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا. شنونده برنامه سمت خدا بودید. ساعت 19 و 19 دقیقه و 40 ثانیه دوشنبه 29 رجب 29 دی 1404 هست و با بخش دوم برنامه های رادیو معارف همچنان در خدمتون هستیم و باز هم در این فرصت درود می فرستیم به شهدای این مرز و بوم، شهدای گرانقدرمون و ادا احترام می کنیم به خانواده معظمشون. فیل شهیدم شکست رسیدم. 24 سال تنها به اندازه یک شکفتن کوتاه ابوالفضل طغیانی رفت، اما خاطرش نه در قهرمانی های میدان نبرد بلکه در نرمی دست هایش حک شد.
خیلی خوش اخلاق بود، هر وقت من میدیدمش نشاط و خنده رو صورتش رو میدیدم.
آن نشاط میراث ایمانی بود که او را به سنگری متفاوت کشاند، سنگری برای حفظ جان و امنیت هموطنانش.
27/11 تازه 24 سالش تموم میشه، میره تو 25. یک دفعه از اینجا میسوزم که چرا یک دفعه سرش بالا نکرد تو رو. اگه یه وقت بحثی هم بود حقم باش به سرشم داخت خان میرم. نیم ساعت بعد برمیگشت دست ما بوسید، اگه 10 دقیقه دور میامد دوباره زنگ باشم زدیم، وقتی در باز میکرد دست ما بوس میکرد، شرمنده نگران میکرد. امور از جدایی،
امور از جدایی. اما ابوالفضل خود را برای همین لحظه آماده کرده بود، مردی که در اوج جوانی درس اطاعت از بزرگترها را به زیباترین شکل آموخته بود. پدری که رسم ادب را به او آموخت، امروز فرزندش را در راه دفاع از جامعه تقدیم کرد و در این وداع سخت همسرش میراثدار بلندترین فداکاری شد.
ما از فدایی کردن این ابوالفضل ها ولی اکبر ها اصلا پشیمون نیستیم. فدای راه امام حسین، فدای صاحب الزمان و فدای راه رهبرم. رفیق شهیدم با تو عشق
دیدم برای رسیدن. ابوالفضل طغیانی رفت، اما آن لبخند پر انرژی، آن احترام عمیق و آن فداکاری زن و مردی که قامت قامت او را تبریک گفتند هرگز خاموش نخواهد شد. شهادتش روشنی بخش مسیری است که ادامه دارد. فرمود غم زمانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدامین بار کشم. درود خدا بر ابوالفضل و همه ابوالفضل ها و همه شهدای عزیزمون. انشاءالله خداوند به خانواده این عزیزان اجر و صبر بیشتر عنایت کنه و ما هم ادامه دهنده راه این بزرگواران باشیم. عزیزان شنونده رادیو معارف، دوشنبه 29/1404 هست، 19:24 هست. انشاءالله تا لحظات دیگر برنامه سرمشق رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی تقدیم حضورتون میکنیم. بعد از اون هم گنج سعادت با سخنان استاد فلاح پخش میشه و ساعت 20 هم خبرهای جهان اسلام رو پخش میکنیم. اما اکنون سرمشق رو با سخنان استاد محدثی 15 دقیقه بشنوید.
این نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی سرمشق. در برنامه قبل از ویژگی‌های اهل دنیا زیاد گفتیم و اندکی هم اشاره به اهل آخرت کردیم. حالا از اهل آخرت بیشتر بدونیم. اهل آخرت یعنی آزادگان از تعلقات و وابستگی‌های دنیوی، یعنی اونها که در دنیا هستن ولی در فضای آخرت تنفس میکنند. در دنیا هستن ولی با چشم دل و چشم بصیرت آخرت رو میبینن. نعمتها و عذابها براشون ملموسه. برای نجات از اون آتش و رسیدن به اون نعمتها میکوشند. خطبه 203 میفرماید کانوا قوما من اهل الدنیا و لیسوا منها. اهل دنیا هستن ولی اهل دنیا نیستن. چطور میشه؟ فکانو کمن لیس منها. رفتار و عملشون همچون کسانی است که دلبستگی به این دنیای فانی ندارن. عملو فیها به ما یبصرون. عمل میکنند طبق اون چی که میبینند، یعنی پرده های مادیات از جلوی چشمشون کنار رفته. و با درو فیها ما یحذرون، با شدت و سرعت از آنچه که موجب حذر هست فاصله می گیرند. در دنیا هستند ولی در جمع اهل آخرت می چرخند و می گردند. شاخصه شون چیه؟ این چنین هستند. نگاه اهل آخرت رو ببینید. می بینند که اهل دنیا مرگ جسدی و فیزیکی رو بزرگ می شمارند. در فقدان جسدها ناله و مویه می کنند و قصهشان موت ابدانه. این رو در اهل دنیا می بینند، ولی خودشون چطورن؟ بیش از مرگ تنها و بدنها، مرگ دلها براشون مهم و وحشتناک و قصه آوره. و هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیائهم. کدام بدتره، کدام سختره و قصه آورتره؟ مرگ جسدی یا مرگ قلبی؟ اهل آخرت عینکی به چشمشون زدن که در همین دنیا مراحل بعد رو هم، چه در مسیر و عالم برزخ، چه در منزلگاه های نهایی میبینند. شاهد روشن این نگاه برزخی و فرامادی جملات امام علیه السلام هست در خطبه متقین، خطبه 193. فهم والجنتو کمن قد رآها فهم فیها منعمون، و هم والنارو کمن قد رآها فهم فیها معذبون. این چه نگاهی است که اهل آخرت دارن؟ اون هم در دنیا که هنوز با تن خاکی در این دنیای خاکی هستن، ولی گویا بهشت رو میبینند با نعمتهاش، که بهشتیان در آن نعمتها منعم و برخوردارند. و اهل دوزخ و عذابهاش رو هم میبینند که چگونه دوزخیان گرفتار و معذبند. با این نگاه و عینک اصلا انسان حال و رغبت پیدا میکنه که سراغ گناه و ظلم و کسافتکاری و حیله و طغیان و حق کشی بره. خدا کنه چشم آخرت بین ما پاک از غبارها باشه و آینده هستی و جهان رو ببینیم و خوب عمل کنیم. ادامه بحث رو قسمت بعد هم پیگیر باش.
یا علی و یا علی و یا علی.
جابر ابن عبدالله انصاری میگوید روزی به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله مشرف شدم و عرض کردم ای رسول خدا، جانشین شما کیست؟ آن حضرت 10 روز از پاسخ گفتن به پرسش من